اوایل دهه 80 بود که نقطه عطف و سرنوشت ساز کارم مشخص شد. آن هم زمانی که متوجه شدم دیگر نمیتوانم برای خلاصه طرحی که میشد تصور کرد به کتابی پرفروش تبدیل میشود فقط یک بار حق و زحمه دریافت کنم. از این رو مذاکره و گفتگو برای دریافت بخشی از حق و تألیف آتی کتاب را شروع کردم. به عنوان مثال بعد از اینکه 5000 تا 10000 نسخه از کتاب به فروش می رفت. این نسخه را به صورت 10% تا 30% حق و تألیف نویسنده پیشنهاد کردم. بسته به اینکه چکیده طرح تا چه حد جامع و مبسوط بود و احتمال پرفروش شدن کتاب نویسنده چقدر بود. این تغییر رویه کاری باعث افزایش قابل توجه درآمدم می شد و می توانست از من مردی ثروتمند بسازد. البته روش بی خطر و چندان مطمئنی نبود. هر موقع که سر مسئله حق و تألیف با نویسندهی مذاکره می کردم، در جیب لباسم یک دستگاه ضبط صوت می گذاشتم. از نظر خودم این کار به نفع مشتری بود. بدیهی است که توافق شفاهی به اندازه توافق مکتوب ضروری است، اما مشکل توافق شفاهی وابسته بودن آن به حافظه هر دو طرف است. به عبارتی حافظه هر دو طرف باید در یک سطح باشد. در چنین مواردی ثابت شده که ضبط صدا کاملا ضروری است. گاهی وقتها مجبور شدم به سراغ صدای ضبط شده بروم. در چند مورد نادر هم مجبور شدم صلاحیت خود را به مشتریانم ثابت و خاطر نشان کنم که از سالها پیش یک ضبط صوت به تلفن خود وصل کردم. مرد مرتب و منضبطی بودم. حتی شاید بعضی ها مرا فردی ملا نقطی می دانستند. یکی از افراد مایوس و سرخورده که اسمش را می گذاریم رابرت، یک بار در آپارتمانم به دیدنم آمد. 10 سال از من بزرگتر بود. نیمه فلاندری بود و به اندازه خودش گرفتاری و مشکل داشت. در حرفه نویسندگی اوج و فرودهایی را پشت سر گذاشته بود و زمانی که هنوز خیلی جوان بود برای پسری که از آسیب مغزی رنج می برد پدری کرده بود. بدیهی بود که این قضیه به رابطهش با ونچ آسیب رسانده بود، طوری که حالا ونچ با نویسنده دیگری روی هم ریخته بود. ونچ و رابرت ظاهراً هنوز با هم زندگی می کردند. اما به خاطر پسر معلول حضورشان در کنار یکدیگر بیشتر شبیه فشارسنج‌های قدیمی بود. طوری که وقتی زن داخل خانه است، مرد بیرون است و برعکس. نمی دانستم رابرت تا چه حد از ارتباط ونچ با یوهانس خبر دارد. به هر حال برای من که در جریان کامل جزئیات بودم، موفقیت و ثبات حرفه او در حیطه ادبیات کاملا عیان بود. در میان کسانی که به آنها کمک کرده بودم، رابرت یکی از افرادی بود که توقع داشت نسبت به تمامی ابعاد زندگی خانوادگیش احساس مسئولیت کنم. به علاوه تصوری که از خودش داشت تا حد زیادی به قابلیت‌های حرفه‌ایش در حیطه ادبیات مربوط می‌شد. چند ماه قبل وقتی با هم در کازینو بودیم، تقریبا تمام شب آه و ناله کرد که چطور رابطه‌ای که با ونچ داشته همواره موفقیت‌ها و شکست‌های حرفه ادبیش را آشکار ساخته است. مثلا زمانی که یکی از کتاب‌هایش با استقبال روبرو می‌شد، از رابطه زناشویی‌اش لذت می‌برد. اما همین که نقد و نظری منفی پیش می آمد، سرد مزاجی و بی تفاوتی در محیط خانهش دیده می شد. گفتم کسی که مشکل دارد ونچ است و نه تو. با صراحت گفته بودم که اصلا از ملاقاتهای غیر منتظره و بی خبر خوشم نمی آید. همیشه دوست داشتم قبل از آمدن کسی به خانه پوشه ها و کاغذها را جمع و جور کنم، چون اغلب اوقات همه جا ریخت و پاش بود. اما وقتی دیدم رابرت با چه حال آشفته‌ای روی پاگرد ایستاده، در را به رویش باز کردم. پیش از آن که به اتاق نشیمن برسیم، پرسیدم چی شد رابرت؟ باز به بن‌بست رسیدی؟ بلافاصله به سراغ اصل موضوع رفت و گفت تصور می‌کنم تو غیر از من به دیگران هم کمک می‌کنی. دلیلی نداشت منکر بشوم. گفتم خب فرض کن خیلی های دیگه هم به سراغ من میان. که چی؟ تو از چیزایی که گرفتی راضی نیستی؟ همان لحظه به حکایت مسیح علیه السلام درباره کارگران تاکستان انگور فکر کردم. رابرت یکی از اولین افرادی بود که به او کمک کرده بودم و شرایط قراردادمان کاملا روشن و مشخص بود. هیچ دلیلی نداشت نگران قراردادهایی باشد که با سایر کارگران تاکستان انگور بستم. رابرت را روی صندلی راحتی نشاندم و چند بطری آبجو آوردم. بعد به سراغ ضبط صوت رفتم و پرسیدم شوپن یا برامز؟ ساکت بود. بعد چند بار نفس عمیق کشید و سرانجام گفت تو گفتی فقط منم. وانمود کردم موضوع را طور دیگری فهمیدم. واقعا یه همچین حرفی زدم؟ شانه های پهنش از روی ناراحتی تکان خورد. بعد با خشم و عصبانیت خیلی آهسته گفت پیتر، فکر میکردم فقط خودمون دو نفریم. در جوابش گفتم گوش کن، احتمالاً تو داری به حرفی که من 10-12 سال پیش زدم اشاره میکنی. خب من نمیخوام این کار کنم که از اون موقع تا حالا خیلی چیزها عوض شده. دوباره گفت اما من فکر میکردم قرار خودمون دو نفر باشیم. حال و حوصله اینجور آه و ناله ها رو نداشتم. وقتی کسی از سالها پیش به کمک‌های عنکبوت وابسته شده، دیگر شکایت او به خاطر وجود سایر شرکا کاملاً بی‌مورد است. آن هم وقتی همه شریک بزرگترین هرم ادبی زمانه خود هستند. اما پاداش جهان ناسپاسی و قدر نشناسی است. به محض اینکه پروفسور هیگینز به دخترک گلفروش رهگذر یاد داد چطور درست صحبت کند، دخترک از پروفسور خواست اجازه بدهد تا جای اولین و تنهاترین عشق زندگیش را پر کند. پرسیدم، خیال میکنی خوشت میومد بدونی که حداقل مطالب مربوط به نیمی از موفقیت‌های ادبی جهان رو من تأمین میکنم؟ در اون صورت باز هم به جمع ما میپیوستی؟ سرش را به علامت نه تکان داد و گفت، امکان نداشت. یادآوری کردم و گفتم، اما تو از نقدهایی که درباره آخرین رمانت نوشته شد خوشت اومد. ونچم همینطور. یک خلاصه طرح 8 صفحه‌ای از من گرفتی. اون رو به بهای اندکی به دست آوردی. راستی من با منتقدی که میگفت نوشته‌هات آبکیه کاملا موافقم. تو باید از من میخواستی دست نوشته‌هاتو یک دور بخونم. میدونی که برای بازخونی متن خیلی پول نمیگیرم. خودش را به من نزدیکتر کرد و گفت تو به چه کسایی کمک میکنی؟ انگشتم را روی لبم گذاشتم و گفتم مگه دیوونه شدی؟ از روی سادگی نگاهم کرد. معلوم بود که هنوز فکر میکرد رابطه محرمانه خاصی با هم داریم. پرسیدم دوست داشتی درباره تو با بریت یا یوهانس حرف میزدم؟ تو به یوهانس هم کمک میکنی؟ آه رابرت دست بردار، فکر میکنم خسته ای. بگو چه خبر شده؟ الان اوضاع احوال چطوره؟ افتضاح. سر و وضع ظاهریش تعریف چندانی نداشت. خیلی عجیب بود. در یک سال گذشته بیشتر موهایش سپید شده بود. همیشه موهای بلند و پرپشتی داشت. اما بعد یک دفعه موهایش ریخت. با شک و تردید پرسید درباره من با کسی حرف زدی؟ پاسخ دادم معلومه که نه. و این حقیقت داشت. گفتم من خودم محرم اسرارم و همیشه این رابطه دو طرفه رو مخفی نگه داشتم. اگه خودت رفتار معقول و درستی داشته باشی لازم نیست نگران چیزی باشی. چند هفته بعد رابرت برگشت و این بار هم بی خبر و غیر منتظره. کلافه شدم. نمی توانستم تحمل کنم که بعضی از نویسنده ها مزاحم زندگی خصوصیم بشوند. از زمانی که بچه های مغرور و از خود راضی تلاش می کردند از توی خانه بیرونم بکشند تا همراهشان در محوطه کابوی بازی کنم، از صدای پا روی پله ها به شدت بدم می آید. به هر حال ممکن بود در خانه مهمان داشته باشم یا با زن نویسندهی جلسه مهمی داشته باشم. دست کم امکان داشت به شدت روی موضوعی تمرکز کرده باشم. همیشه دوست داشتم قبل از رسیدن هر مهمانی مرد 1 متری را به اتاق خواب بفرستم تا خیالم راحت بشود. عجیب بود که مرد 1 متری در این مورد به خصوص هیچ اعتراضی نمی کرد. این بار کاملا مشخص بود که افراد با همدیگر تبادل نظر و گفتگو کرده اند. حد زدم درباره این که چطور توانستم به طور گسترده و در حد وسیع نظر کارشناسی بدهم صحبت کرده اند. همچنین به نظرم رسید که تمام شرکت کنندگان در این جلسه حاشا کرده اند که خودشان از مشتریانم هستند. حد زدن یکی از تخصصهای همیشگی من بوده است. حدس و گمان زدن شبیه خلق یک داستان معقول و باورپذیر است. برای اولین بار به ذهنم خطور کرد که شاید روزی یکی به من آسیب برساند. همان زمان انقدر احساس کردم تحت فشارم که به نظرم آمد لازم است درباره نوارها با رابرت حرف بزنم. به علاوه بارها از او چک گرفته بودم و بنا به عادت از همه آنها یک کپی داشتم. گفتم من طوری برنامه ریزی کردم که چنانچه بلایی سرم بیاید بلا فاصله در صندوق اماناتم در بانک باز خواهد شد. گمان می کردم با شنیدن این موضوع آرام می شود. اما حسابی از کوره در رفت و خیلی تندخو شد. هیکل درشتی داشت و از من خیلی قد بلندتر بود. به علاوه چند بار دیده بودم که وقتی عصبانی می شود چطور کنترلش را از دست می دهد. با این حال طولی نکشید که آرامش ناشی از تسلیم شدن در چهرهش نمایان شد. به خاطر خودش بیشتر خوشحال شدم تا برای وضع خودم. وقتی آدم در شرایط نومید کنندهی به سر می برد اصلاً درست نیست که بیهوده به ایجاد گشایشی امیدوار باشد. در وضعیت بغرنج و پیچیده متوسل شدن به امید و انتظار غیر واقع بینانه مثل اینکه معجزه می تواند همه چیز را درست کند صرفاً روی زخم نمک می پاشد. در این حالت شاید بهتر باشد فقط آرامش و خونسردی خود را حفظ کنید. با لحنی دوستانه و با حوصله صحبت کردم، گرچه این بار به طریق دیگری نویسنده درمانی می کردم. گفتم که هیچ کس نخواهد فهمید او چه مطالبی از من خریده است. با کمال سخاوتمندی مرتب لیوان آبجویش را پر کردم و پرسیدم رابطهش با ونچ چطور است. چند سال بعد که دوباره دیدمش چهرهش زرد و رنگ پریده بود. گفت مدتی است که نتوانسته چیزی بنویسد و هیچ چیز به ذهنش نرسیده است. گفت این بار می‌خواهد تلاش کند رمانی جنایی بنویسد. 2 خلاصه طرح در اختیارش گذاشتم تا انتخاب کند. خیلی دست و دل بازی به خرج دادم. خود رابرت می‌دانست وقتی خلاصه طرحی را ببیند اما آن را از من نخرد بلافاصله بی‌ارزش و غیرقابل فروش می‌شود. باید آن را از پوشه یادداشت‌های فروش برمی‌داشتم و در پوشه داستان‌هایی قرار می‌دادم که به راحتی در مهمانی‌ها و پارتی‌ها قابل خواندن بودند. نمی‌توانم قصه‌گویی‌ام را به کل کنار بگذارم. به هر حال داشتن داستان‌های ناب و کوتاه حاضر و آماده همیشه به مثابه تبلیغ است. خلاصه طرحی که رابرت برداشت، کالبد شکافی قتل 3 نفر نام داشت. شاید بتوانم بگویم تا حدودی از قطعه گروه بیتل‌ها به نام لوسی در آسمان با الماس‌ها تأثیر گرفته بود. یادداشت‌هایم تقریباً 15 صفحه می‌شد. اما خلاصه داستان به این شرح است. در شهر فلاندری آنتورپ 3 برادر زندگی می‌کردند. ویم، کیس و کلاس. ویم لکی مادرزادی بزرگی بر روی چهره داشت و در تمام دوران کودکیش 2 برادر بزرگترش حسابی اذیتش می‌کردند. وقتی ویم 20 و چند ساله بود، با عشق زندگیش دختر فوق‌العاده خوشگلی به نام لوسی آشنا شد. اما چند هفته پیش از آن که ازدواج کنند، برادرش کیس موفق شد لوسی را از چنگش درآورد. حتی زمانی که پدر و مادر این سه برادر به فاصله کوتاهی از یکدیگر از دنیا رفتند، باز رابطه خانوادگی آنها بهتر نشد. والدینشان در وصیت‌نامه دقیقی همه چیز را با جزئیات قید کرده بودند. شرایط مربوط به ارث و میراث جای هیچ گونه شک و تردیدی باقی نمی‌گذاشت که حق و حقوق ویم ضایع شده است. به نظر می رسید که شیادی و زبانبازی دو برادر بزرگترش باعث از بین رفتن حق و حقوق او شده است. کلاس که وکیل بود با ظرافت و هوشیاری خاصی پدر و مادر پیلش را در نوشتن وصیت‌نامه راهنمایی کرده بود، طوری که تا سالها بعد از مرگ والدینشان مدام لاف می زد که توانسته آنها را توی دستهایش نرم کند. با این حال ویم تاجر الماس شد و تگ چند سال ثروت فراوانی اندوخت. تنها عامل ناراحتی و اندوهش نداشتن خانواده بود. در زندگی ویم هرگز هیچ زنی جز لوسی نبود و به این ترتیب او وارث نداشت. تنها مایه دلخوشی و خوشحالیش این بود که هنوز با دیدن لوسی به یاد روزهای خوش گذشته می افتاد. پس از مدتی طوری شد که لوسی حتی در مسائل زناشویی و خانوادگیش از ویم نظر می خواست. کیس مرد بدقلقی بود و زندگی کردن با او زیر یک سقف کاری بسیار دشوار بود. اگر برادر جوان کیس و کلاس پیش از آنها می مرد، ادب حکم می کرد که بخشی از ثروت و دارایی ویم را به ارث ببرند. زمانی که ویم هنوز نسبتاً جوان بود، به مرض لاعلاجی مبتلا شد و در وصیت‌نامه‌اش قید کرد که کیس و کلاس باید به اتفاق گاوصندوق‌های بزرگ او را باز کنند. در آنتورپ شایعه شد که داخل گاوصندوق الماس‌های تراش خورده بسیار با ارزشی که میلیون‌ها فرانک بلژیک قیمت دارد قرار گرفته است. ویم چند ماه پس از امضای وصیت‌نامه‌اش در حضور شاهدان از دنیا رفت و حالا کیس و کلاس می‌خواستند با هم در گاوصندوق را باز کنند. آن دو مشاوری حقوقی که در امور تجاری بسیار برجسته بود همراه خود بردند. وقتی با چشمانی حریص در صندوقچه بی‌ارزش را گشودند، انفجار مهیبی رخ داد، طوری که در دم هر سه نفر کشته شدند. داخل گاوصندوق حتی یک دانه الماس، اسکناس یا یادداشت نبود. کیس و کلاس چیزی به ارث نبرده بودند مگر تله انفجاری که البته به رسم تلافی ظاهری بسیار زیبا داشت و با دقت خاصی طراحی شده بود. طولی نکشید که روزنامه‌ها این حادثه نادر را کالبد شکافی سه قتل نامگذاری کردند. این رویداد پیامدهای قضایی و قانونی متعددی در پی داشت. ویم کلیه اموال و دارایی‌هایش را البته به جز آنچه در گاوصندوق بود برای لوسی بیوه کیس به ارث گذاشته بود. اما آیا دادگاه می توانست مطمئن باشد که لوسی در توطئه قتل این سه نفر دست نداشته است؟ شکی نبود که در طول سالهای گذشته لوسی بارها ویم را در محل کارش ملاقات کرده بود و این دیدارها در طول آخرین سال عمرش به مراتب بیشتر شده بود. به هر حال لوسی هم اصلاً تلاش نمی کرد تا منکر موضوع شود. حتی شاید خود او هم به گاوصندوق دسترسی داشته است. مقامات و مسئولان قضایی همچنین در تحقیقات خود متوجه شدند که چندی پیش لوسی برای طلاق با وکیلی مشورت کرده است. به نظر می رسید دادخواست طلاق از کیس را به چند دلیل مطرح کرده بود. زندگی مشترکشان بسیار سرد، بیروح و بی ثمر بود. همینک برای رسیدگی به وضعیت اموال تاجر الماس فوت شده وکیلی مشخص شده بود. چون اساساً از کجا معلوم که خود لوسی پس از مرگ ویم بمب را داخل گاوصندوق جاسازی نکرده باشد؟ و به علاوه حالا الماس‌های ویم کجا بود؟ عجیب نبود که حتی پیش از مطرح شدن موضوع سه قتل در خود دادگاه، تاجر الماس مرفه را زیر سوال ببرند و او را بدنام کنند. هرگز علیه لوسی اقامه دعوی نشد، اما به خاطر شواهد موجود دادگاه حکمی صادر کرد که طی آن دادن القابی نظیر قاتل جانی به تاجر فوت شده کاملا ممنوع بود. بنا به گفته قاضی بی گناه مگر آنکه گناهکاریش به اثبات رسد. لوسی به خاطر پیامدهای قضایی موضوع، گزارش‌های مطبوعات و شاید حتی به خاطر فقدان شوهر و برادر شوهرش تصمیم گرفت از آنتورپ برود. درست چند روز پیش از آن که با هواپیما عازم بوینس آیرس بشود تا با یکی از دخترموهایش که ساکن آن شهر بود زندگی کند، 30 سال تولد خود را جشن گرفت. و درست پس از مراسم جشن بود که مردی بسیار خوشپوش و آراسته به منزلش آمد. مرد کارت خود را به لوسی داد و گفت نماینده رسمی یکی از شرکت‌های بزرگ تسویه حساب‌های مالی است. مرد جوان چمدان کوچکی در دست داشت که به گفته خودش موکلش از او خواسته بود شخصاً در این تاریخ به خود لوسی فان در هایدن تحویل بدهد. لوسی رسید را امضا کرد و به محض رفتن مرد در چمدان را گشود. داخل چمدان پر از الماس‌های تراشیده بود. روی الماس‌ها روی یک برگ کاغذ نوشته شده بود لوسی بسیار عزیز، در 30 سالگرد تولدت آرزوی خوشبختی دارم. به خاطر هر دوی من زندگی کن.